ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد تجلیل از روز جهانی سوس در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا ملاقات می کند. رئیس اجرایی افغانستان از فرصت صلح در کشور سخن می گوید. نگرانی ترکیه، ایران و عراق در مورد همه پرسی کردها در باره استقلال و شمار کشته شدگان زلزله مکزیکو افزایش یافته است. تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حدود نیم ساعت بعد با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ ملاقات کند و روی روابط دو جانبه صحبت‌های داشته باشد. انتظار می‌رود دو جانب درباره استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان نیز صحبت کنند که ماه گذشته از جانب رئیس جمهور آمریکا اعلان شد. آقای غنی دیروز در نشست انجمن آسیا در نیویورک در مورد استراتژی جدید آمریکا برای کشورش گفت:
We welcome the strategy which is now set as on a path.
وی میگوید از این استراتژی که ما را به مسیر واضح قرار میدهد استقبال میکنیم. مردم افغانستان برای سالها منتظر چنین راه حل از سوی آمریکا بودند. رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه جلسه اسامبله عمومی ملل متحد با سوشما سواراج وزیر خارجه هند ملاقات و گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز در اعلامیه گفت دو جانب روی مسائل مختلف و استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا صحبت کردند. وزیر خارجه هند تلاش‌های حکومت افغانستان را در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مثبت خوانده و رئیس جمهور غنی گفت که رئیس اجرایی عبدالله عبدالله برای صحبت بیشتر در زمینه راهی هند خواهد شد. این همه در حال است که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دیروز در شورای روابط بین المللی در نیویورک در پاسخ به یک سوال گفت نمی‌تواند نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان را پیش بینی کند و نه هم آن را پذیرفته می توانند. ولی به گفته عباسی کمک اقتصادی هند به افغانستان کار هند است و همه کشورها حق تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارند. رئیس اجرایی افغانستان می گوید فرصت آن فراهم شده تا کشورهای همسایه افغانستان را در راستای سال کمک کنند تا روز پشیمانی در این زمینه محسوس نباشد. عبدالله عبدالله که امروز در مراسم بزرگ داشت از روز جهانی سال صحبت می کرد، خطاب به کشورهای همسایه افغانستان گفت
شرایط منطقوی هم کار داره آمدن سال. امروز توقع ما از کشورهای همسایه افغانستان هم نیست که با این روحیه، با همین درسی که ما گرفتیم، با همین درسی که در سطح دنیا وجود دارد، با همین روحیه زمینه را به این مساعد نسازند که کسایی به خاطر دامن زدن جنگ در افغانستان از اونا استفاده کنند.
در این حال رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته است که خواهان آن نیست که شورشیان تسلیم گردند و روی شمولیت مخالفین مصالحه به یک پروسه آبرومندانه صلح تاکید نموده گفت
موضوعم خیلی روشن است، موضوع شورای عالی صلح هم خیلی روشن است. ما از یک موضوعی بی‌طرفانه بارها گفتم به هیچ وجه صلح عزتمندانه یک طرفه نیست. نه تسلیمی طرف را می‌خواهیم، نه ذلت طرف را می‌خواهیم.
آل هم چند خبری از جهان. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که ایران حاضر به مذاکرات در مورد تغییرات شود که آمریکا خواهان ورود آن در توافق هسته‌ای سال 2015 میان تهران و قدرت‌های جهان است. آقای تلرسن دیروز در نیویورک بعد از یک جلسه با جوانب دیگر همین موافقت نامه در یک کنفرانس خبری بار دیگر نگرانیش را در مورد این توافق ابراز داشت که بر اساس آن محدودیت‌های وارد شده بر ایران به سبب برنامه هسته‌ای‌اش در سال 2025 از میان برداشته می‌شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران دیروز گفت کشورش برای بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای با 6 قدرت جهان گام نخست را بر نخواهد داشت.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند.
پیش از سخنرانی حسن روحانی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در اظهاراتش در اجلاس عمومی ملل متحد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران را شرم‌آور خوانده بود. ترکیه، ایران و عراق هشدار اقدامات متقابل غیر مشخص را در صورت دادند که رهبران کردهای عراق یک همه‌پرسی پلان شده‌شان را به راه بیندازند. وزرای خارجه ایران، عراق و ترکیه دیروز در حاشیه اسامبلی عمومی ملل متحد جلسه نموده و در مورد همه‌پرسی صحبت کردند که قرار است به تاریخ 25 سپتامبر در مورد استقلال کردهای عراق بر راه بیفتد. و خبر آخر که شمار کشته شدگان زلزله شدید اخیر در مرکز مکزیکو به 230 تن رسیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در افغانستان از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آمد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد تلاش های آشتی سخن می گوید.
موضوع شورای عالی صلح هم خیلی روشن است. به هیچ وجه صلح عزتمندانه یک طرفه نیست. نه تسلیمی طرف را می خواهیم، نه ذلت طرف را می خواهیم.
بخش جوانان شبکه زنان افغان از شورای عالی صلح خواهان تشکیل بورد جوانان در این شورا شده است. رئیس اجرایی افغانستان در صد یک هیئت هفته آینده به هند می رود. یک سخنگوی ریاست اجرایی می گوید
در این سفر بیش از 10 نفر از وزرای کابینه حکومت افغانستان رئیس اجرایی همراهی می کنند.
تأثیر مشکلات امنیتی، اجتماعی و مالی بالای خدمات تعلیمی برای دختران. وزیر خارجه امریکا امیدوار است که ایران با تغییرات در پیمان اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ موافقت خواهد کرد. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را نیز داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان با بیان اینکه صلح ضرورت جدی افغان است از مخالفین مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح گفت شورای عالی صلح با وجود کمبودی ها دستاورد های نیز داشته و در آینده مردم شاهد نتیجه مثبت کار این شورا خواهند بود. در این حال رئیس اجرایی افغانستان می گوید که موفقیت پروسه صلح تنها مسئولیت شورای صلح نبوده، بلکه شرایط در سطح ملی، منطقوی و جهانی باید برای آن فراهم گردد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تنها راه اساسی ختم جنگ و تامین صلح در این کشور تفاهم عادلانه و احترام به دیدگاه‌های ملی هر دو طرف جنگ است. کریم خلیلی رئیس این شورا که روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح در کابل سخن میزد یک بار دیگر از مخالفین مسئله دولت خواست تا به ندای صلح لبیک گفته و از جنگ و خشونت دست بکشند.
بار دیگر ما تاکید میکنم به اینکه صلح یک ضرورت جدی مردم افغانستان است و ما به در روند صلح استوار پیش خواهیم رفت. از هیچ ملامتی و از هیچ اتهام هراس هم نخواهیم داشت و از طرف مخالف هم قاضای مایی است، خواهش مایی است که بیایند به پروسه صلح به عنوان افغانهایی و مردم خود می اندیشند باید در این پروسه وارد شوند و با یک تفاهم عزتمندانه ما صلح را برای کشور ختم کنید.
آقای خلیلی گفت که شورای عالی صلح با وجود کمبودی ها دستاورد های نیز داشته و در آینده نیز اعضای این شورا ثابت خواهند ساخت که در راستای به موفقیت رسانیدن پروسه صلح جدی و با برنامه به پیش خواهند رفت. اعضای شورای عالی صلح افغانستان تغییر در استراتژی این شورا و توافق صلح با حزب اسلامی را با عنوان مثال های خوبی از موفقیت هایشان یاد می کنند. این در حال است که برخی از آگاهان و چهره‌های سیاسی کارکرد شورای عالی صلح را به انتقاد گرفته و آن را یک نهاد ناکارا و غیر مؤثر عنوان کرده اند. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که موفقیت پروسه صلح تنها مسئولیت شورای عالی صلح نبوده، بلکه به گفته وی باید در این زمینه همکاری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بیشتر گردد. عبدالله عبدالله گفت تا زمانی که برای ختم جنگ راه حل سیاسی دریافت نشود، صلح واقعی تامین نخواهد شد.
صلح آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق صلح را انشاءالله مردم ما شاهد باشند و برای تحقق صلح هم تنها شورای عالی صلح نمیتونه که تمام مسئولیتش به عهده بگیره، که تا زمانی که راه حل سیاسی پیدا نشه جنگ هم دوام میکنه و دولت افغانستان هر بار گفته که معتقد به این نیست که از راه جنگ جنگ ختم بده، اما وقتی که ضرورت میشه برای دفاع، در دفاع مردم افغانستان قرار دارن.
سی سنباله مطابق به 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. از این روز همه ساله در سراسر جهان به شمول افغانستان بزرگ داشت و عمل می آید. از سوی هم رئیس مشرانو جرگه و موان دومه ولیس جرگه در این نشست گفتند افغانستان 40 سال است که در آتش جنگ می سوزد و مخالفین مصالحه دولت باید از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح و ثبات در این کشور تلاش کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بخش جوانان شبکه زنان افغان از شورای عالی صلح افغانستان می‌خواهد تا بورد مشورتی جوانان را در این شورا ایجاد کند. شمایل زاره یک عضو این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح در کابل گفت جوانان می توانند در بخش روند صلح افغانستان نقش خوب و مثبت داشته باشند. اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند که در خصوص این خواست جوانان در نشست های بعدی این شورا بحث خواهند کرد. باز هم آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
بخش جوانان شبکه زنان افغان میگوید که جوانان نسبت به هر کس دیگر از جنگ رنج برده و قربانی بیشتر جنگ روانی هم جوانان هستند. شمایل زاری یک عضو این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی صلح در کابل از شورای عالی صلح خواست تا نقش جوانان را در روند صلح به اساس نیاز و تخصص آنان بیشتر سازد.
ایجاد بورد مشورتی جوانان در شورای عالی صلح، افزایش حضور معنادار جوانان در روند صلح با در نظر داشت تخصص توانمندی و تجاربشان.
خانم زاری افزود که جوانان 65% نفوذ افغانستان را تشکیل می دهند و می توانند بیشتر از هر کس دیگر برای تامین صلح تلاش کنند. قبل از این حکومت افغانستان روی نقش جوانان در بخش های مختلف تاکید نموده و برای آینده بهتر این کشور استفاده از نیرو و کار آنان را مهم عنوان کرده است. امروز 3 سنباله مطابق به 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح و برای بزرگداشت از این روز مراسم های مختلف رسمی و غیر رسمی در سراسر افغانستان راه اندازی شده است. اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که در خصوص این خواست جوانان در نشست های بعدی این شورا بحث خواهند کرد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا بر رادیو زدی گفت که شورای عالی صلح همیشه به نقش جوانان توجه داشته است.
با جوانان توجه شده است. آینده به جوانان مربوط می شود. اگر ما خواهان صلح می شویم، نقش بیشتر را در زمینه جوانان دارند. روی این موضوع بحث خواهیم کرد و با جوانان به تفاهم خواهیم رسید.
آقای وقت می افزاید که همکنون نیز تعداد زیادی از جوانان در بخش های مختلف شورای عالی صلح مصروف کارند. بر علاوه شورای عالی صلح، برخی از احزاب سیاسی، جوامع مدنی و شوراهای اجتماعی از روز جهانی صلح بزرگداشت کرده و از مخالفین مصالحه حکومت خواستند تا به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هفته آینده در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هند می رود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در جریان این سفر با صدراعظم آن کشور دیدار می کند و چندین تفاهم نامه را نیز در بخش های اقتصادی به امضا می رساند. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که در کنار رابط سیاسی، داد و ستد تجارتی با هند برای افغانستان بسیار مهم است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
ریاست اجرایه میگوید که هند از دوستان نزدیک افغانستان بوده و رئیس اجرایه به هدف تقویت رابط اقتصادی با این کشور به دهلی جدید سفر میکند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله هفته آینده به آن کشور می رود و چندین تفاهم نامه را در بخشای اقتصادی با مقامات هندی به امضا خواهد رسانید. هرچند آقای فیصل در مورد این تفاهم نامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که سفر رئیس اجرایه به هند پر دستاورد خواهد بود.
قرار است رئیس اجرایی کشور در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم هندوستان گردد. سفر 3 روزه است که در این سفر بیش از 10 نفر از وزرای کابینه حکومت افغانستان رئیس اجرایه همراهی میکنند. در کل رئیس اجرایه در این سفر به نخست وزیر هند و به مالکین و مسئولین کمپانی های کلان تجارتی هندوستان صحبت هایی داشته باشد.
ریاست اجرایه می گوید که عبدالله عبدالله در جریان این سفر از نمایشگاه مشترک تجارتی افغانستان و هند نیز دیدار خواهد کرد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر امور خارجه هند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در امریکا گفته است که آقای عبدالله در جریان این سفر به مسائل اقتصادی و تجارتی تمرکز خواهد کرد. آقای غنی گفته است که انکشاف زراعت، مدیریت آب، دهلیز هوایی میان کابل و دهلی جدید و فرصت‌های تجارتی میان دو کشور از موضوعاتی است که رئیس اجرایه در این سفر با مقامات هندی در مورد آن گفتگو خواهد کرد. از سوی هم تاج محمد تلاش از کارشناسان اقتصادی افغان میگوید که تقویت روابط تجارتی میان کابل و دهلی جدید به سود افغانستان است.
کشور هند یکی از کشورهای بسیار حامی اقتصادی افغانستان است. در 50 سال گذشته هند توانسته به برنامه های اقتصادی خود بر بنیاد برنامه های سیاسی مخرزانه و هدفمندانه نچرخانه. کشور هند بهترین برنامه های اقتصادی را با کشور افغانستان دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حال به دهلی جدید سفر می کند که رئیس جمهور ایالات متحده نیز در استراتژی جدیدش برای افغانستان از مؤثریت و گسترش نقش هند در این کشور سخن زده است. هرچند پاکستان همواره از روابط کابل و دهلی جدید به نحو نگران بوده، اما آگاهان اقتصادی در افغانستان به این باورند که افزایش سرمایه گذاری هند در این کشور اقتصاد افغانستان را رونق داده و به ثبات منطقه نیز کمک می کند.
وزارت معارف افغانستان می پذیرد که مشکلات امنیتی، اجتماعی و مالی خدمات تعلیمی برای دختران در این کشور را متضرر ساخته است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر اخیراً در نامه خطاب برای جمهور اشرف غنی گفته در 2 سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. سحر لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
وزارت معارف افغانستان می پذیرد که تهدیدات امنیتی، مشکلات مالی و موجودیت عنانات ناپسند از چالش‌های عمده فراراه خدمات تعلیمی دختران در این کشور است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر اخیراً در نامه خطاب به رئیس جمهور غنی گفته در 2 سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از وضعیت تعلیمی دختران نگرانند و مشکلات اجتماعی توانسته خدمات تعلیمی برای دختران را متضرر بسازد.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره و مشکلات عنعنوی و فرهنگی هم در قبال تعلیم دختران وجود داره، اما تهدیدات اساسی اینجا تهدیدات امنیتی هست که متاسفانه وقتی تعدادات بالا میره به خصوص دختران یا والدینشان دوست خوش نمیکنن که اونها از خانه بیرون بیان. بنان هر آن چیزی که من حیث مشکل در راستای انکشاف خدمات تعلیمی در افغانستان اونها یاد کردن ما هم تایید میکنیم.
در این نامه که از جانب لیزل گرانت هولتز رئیس بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر نوشته شده آمده که کمبود جدی بودجه برای آموزش دختران دستاوردها در این عرصه را با خطر مواجه ساخته و احتمال افزایش این خطر در برخی مناطق در آینده رو به افزایش است. در این نامه آمده که بیش از 50% دختران در افغانستان هرگز به مکتب نرفتند و 2-3% دختران تا سن 12 الی 15 سالگی به مکتب رفتند. گفته شده که تعداد متعلمین دختر در برخی ولایت‌ها از جمله قندهار و پکتیا کاهش یافته است. در ادامه آمده که پایین بودن شمار دختران متعلم و در موارد کاهش این رقم تبعیض موجود علیه آنان، کمبود مکاتب، بیش از 40% مکاتب فاقد ساختمان، نبود آب آشامیدنی در 30% مکاتب افغانستان، همچنان نبود تشناب در 60% مکاتب، موقعیت مکاتب در نقاط دوردست، نبود بودجه و ناامنی از چالش‌های جدی در برابر نظام معارف این کشور خوانده شده که بیشتر دختران را متاثر ساخته است. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه از مشکلات موجود فرا راه تعلیم دختران در کشور ابراز نگرانی کرده، میگویند که ناامنی مهمترین عامل محرومیت دختران از تعلیم است. عبدالودود پیمان یک عضو این کمیسیون میگوید برای حل این مشکل باید توجه جدی صورت گیرد.
بعضی از ولایات اطراف ولسوالیاشون در طول 10 سال و 12 سال مثلا گل دشمنونه نسل کاملا محروم و بی سواد میمونن، دائمی پرابلم دولت هم بی سوادی و جهل زیاد میکنه و دخترها که حق طبیعی و تعلیمی شان است اینا محروم میشن.
وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 9.24 میلیون متعلم در 17400 مکتب مصروف فراگیری آموزشند که بیش از 40% آنان را دختران تشکیل میدند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان 3.5 میلیون طفل که 85% آنان را دختران تشکیل میدند از رفتن به مکتب محرومند و بیش از 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها مسدودند و 8000 مکتب دیگر به دلیل نبود بودجه فاقد ساختمان میباشد.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شکایت معلمان ولایت پروان از عدم توزیع زمین های رهایشی که برای آنها در نظر گرفته شده بود افزایش یافته و آنها خواهان روشن شدن دلیل این مشکلند. مسئولین گفتند دلیل این مشکل آن است که زمین‌های معلمین از سوی زورمندان غصب شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان شکایت دارند که با وجود فیصله حکومت به خاطر توزیع زمین‌های رهایشی برای آنان تا حال زمین‌ها در دسترسشان قرار نگرفته است. این شکایت کنندگان از معلمین میگویند از 4 سال بعد این سو انتظار توزیع زمین‌هایشان را دارند، اما در این مورد مشکلات جدی وجود دارد. عبدالاحمد احدی و محمد اکرم دو تن از معلمین مکاتب دولتی در این مورد میگویند:
ما تقریبا 38 سال وظیفه انجام دادیم. در طول 38 سال به بسیار معاش کم و وقت زیاد ما وظیفه انجام دادیم. وقتی که در ارتباط امری نمرات معلمی رایشی برای معلمین که توزیع شد، تقریبا 4 سال پیشتر برای یک تعداد معلمین اقلیت توزیع شد و برای اکثریت مانده. نمیفهمیم که دولت توجه نمیکنه.
25 سال میشه که وظیفه انجام میتیم، در فرم 2 برای ما گرفتیم که توزیع میکنیم، ولی تا بالا توزیع نمیکنن که ما چم چی علت است. یک دفعه میگن که زورمندا گرفتیم غصب کردین، یک دفعه میگه خود رئیس معارف برای مردمای بیرونسنا توزیع کرده، برای بردیگاردای مردم توزیع کرده. دیگه نال ما نمیفهمیم که گپ چی هست، چرا توزیع نمیکنن. این ضعف ولایت است، این ضعف رئیس معارف است.
دلیل عدم توزیع زمین‌های رهایشی برای معلمان را مسئولین ریاست معارف ولایت پروان غصب زمین‌های آنان توسط زورمندان بیان میکنند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل ضعف حاکمیت دولت در ولایت پروان این مشکل به وجود آمده است.
بدبختانه که عمو مقدار زمینی را که انکشاف شهری دیزاین کرد نقشهش جور کرد، فعلا خانه های خود سر اوجه آباد شده. 50% اونمو زمینی را که ما وقت دیزاین کردیم خانه های خود سر اوجه آباد شده که ریاست معارف توانمندی زیر نداره که جله و ازی افراد بگیره که شما دیگه خانه آباد نکنین.
غصب جایدادها و ملکیت عامه و دولتی یکی از معضلات عمده در این ولایت شمرده می شود. محمد عاصم عاصم والی پروان میپذیرد که به دلیل ضعف حاکمیت دولت همچو مشکلات دامنگیری این ولایت است.
ای یاغیگری و به اصطلاح ملک دولت قبضه کردن یک مرض سراسری متاسفانه، این مرض کل را گرفته. یک از جنجالای اداره و حکومت در کل افغانستان ای پروان همی است.
با این حال مردم در ولایت پروان به این باورند که عدم جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی به خصوص ملکیت معلمین که حق تثبیت شده یانان پنداشته می شود یکی از نمونه های روشن ضعف رهبری حکومت محلی ولایت پروان به حساب می آید. زیرا به باور آنان از بیش از 100 نیروی مجهز نظامی برای جلوگیری از دستبرد به اصطلاح زورمندان به ملکیت عامه استفاده صورت نمی گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا گفته است هنوز هم امیدوار است که ایران روی گفتگو در مورد تغییراتی که آمریکا می‌خواهد در موافقتنامه اتمی سال 2015 بیاید توافق کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت که حاضر به مذاکره در این مورد نیستند. شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
ریک تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده برای دومین بار به آنچه غروب موافقتنامه هسته‌ای خوانده شده اشاره کرد که بر اساس آن در 2025 محدودیت‌ها روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانند غنی‌سازی یورانیمش خاتمه می‌یابد. این محدودیت‌ها در بدل رفع تحریم‌ها بالای ایران وضع شدند. تیلرسون افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد گفتگوهای مجدد در مورد غروب این موافقت نامه صورت گیرد. ریک تیلرسون ناوقت دیروز پس از اشتراک در یک نشست با دیگر طرفهای موافقتنامه هسته‌ای این سخن را در مقر سازمان ملل متحد ابراز کرد. او گفت خوشبین است که با وصف مخالفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران این کشور روی مذاکرات مجدد توافق کند. روحانی دیروز در یک نشست خبری گفت که حاضر به مذاکره در این مورد نیستند. او نیز گفته که پس از دشواری‌های زیاد و 2 سال گفتگو توانستند به توافق روی یک معامله پیچیده دست یابند. موافقتنامه هسته‌ای میان ایران، آمریکا، فرانسه، جرمنی، روسیه، چین و بریتانیا در سال 2015 حاصل شد. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته هیچ نیاز برای اجرای گفتگوهای مجدد در مورد بخشای از این موافقتنامه نیست. خانم موگرینی افزوده که موافقتنامه هسته‌ای موفقیت آمیز است و اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهد کرد که این موافقتنامه باقی میماند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقتنامه هسته‌ای با ایران را شرم آور خوانده بود.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از محصلین و استادان ولایت کندز را با هم بشنویم.
وقتی که یک شخص علم نداشته باشه، طبعاً بعضی فکتور هاست که برای او عمل میکنه و را از امو راستش به جا میکنه. وقتی که شخص علم داشته باشه، میدانه که مصدر خدمت به جا میشه و حسی وطن دوستی را بشناسه که وطن چگونه وطن است و از وطن دفاع بکنه.
در بخش سیاسی باید اشخاص مسلکی را در رأس قرار بدن. از طریق کار خود که صادقانه انجام میدن میتونن مصدر خدمت به جامعه هم باشن. و بخش اقتصادی سیاسی میتونن معادن ما استخراج شون، کارخانه ها با وجود بیان. جوانان ما که بیکار هستن ایج وقت گریز از وطن نمیکنن، داخل وطن مصروف کار میشن. هم میتونیم که جامعه را آباد بسازیم، هم جوانان ما مصروف کار میشن.
من هست یک آموزگار میتونم که بذر امید در قلب نوجوانان و جوانان بذر بکنم و از اونا بخوایم که ما و شما در این وطن باید بمانیم، باید راهکار بسنجیم، باید به مطالعه رجوع بکنیم. ما باید مطالعه بکنیم، فرهنگ مطالعه رو رشد بدیم، دانش رو رشد بدیم. وقتی دانش ایجاد شد، خود به خود فقر و خشونت برچیده میشه.
کارکردها زمان معاصر واقع میشه که مردم از این کارکردها آگاهی حاصل بکنه. یک از سوی دیگه کسایی که متصدی امور دولتی هستن اینا با اخلاص و صداقت به مردم خدمت بکنن. کی دو عامل میتونه که اعتماد مردم به دست بیاره؟ خدای نخواستن کسایی که مجریای امور هستن صداقت نباشه، راستی نباشه و فساد آلوده باشن، این اعتماد دور میکنه.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دقایق بعد با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ ملاقات می کند و روی روابط دو جانبه صحبت های خواهد داشت. انتظار می رود استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نیز مورد بحث دو رهبر قرار گیرد. رئیس اجرایه افغانستان می گوید فرصت آن فراهم شده تا کشورهای همسایه افغانستان را در راستای صلح کمک کنند تا روز پشیمانی در این زمینه محسوس نباشد. سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی جغتوی ولایت غزنی در اثر انفجار ماین کنار سرک کشته شد. این حادثه درست یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که قماندان امنیه ولسوالی جغتو نیز در یک حادثه مشابه کشته شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که ایران حاضر به مذاکرات در مورد تغییرات شود که آمریکا خواهان ورود آن در توافق هسته‌ای سال 2015 میان تهران و قدرت‌های جهان شده است. ترکیه، ایران و عراق هشدار اقدامات متقابل غیر مشخص را در صورت دادند که رهبران کردهای عراق یک همه‌پرسی پلان شده‌شان را بر راه بیندازند. و شمار کشته شدگان زلزله شدید اخیر در مرکز مکزیکو به 230 تن رسیده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در سومین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، بازی میان طوفان هریروت و سیمرغ البرز ادامه دارد. یوسف کارگر، تکنیک دایرکتر فدراسیون فوتبال کابل و رادیو آزادی میگوید رقابت میان این دو تیم تا پایان امروز ادامه خواهد داشت. در جریان این رقابت‌ها روز گذشته موج‌های آمو و سپین قربازان با هم به رقابت پرداختند که نتیجه 1-0 به سود سپین قربازان به پایان رسید. مسئولان آمریت ورزشی ولایت پکتیا میگویند رقابت ورزشی پانکریشان در این ولایت راه اندازی شده است. گلکریم سحر، آمر ورزشی این ولایت به رادیو آزادی میگوید در این رقابت ها 6 تیم از مرکز و ولسوالی ها اشتراک ورزیده بودند که 10 بازیکن برتر از میان این تیم ها به تیم مرکزی راه یافتند. پانکریشان یک ورزش یونانی است که 5 سال پیش به افغانستان آورده شد و در حال حاضر این ورزش در شماری از ولایت های افغانستان فدراسیون دارد و علاقه‌مندان نیز یافته است. بعد در رقابت‌های لیگ برتر اشفگیز برای راهیابی به فاینال، بند امیر با از دست دادن 3 بازیکن به کابل بازان 183 دوش هدف تعیین کرد. در دومین بازی کوالیفای این بازی از تیم بند امیر حضرت الله زازای 51، شاهدالله 42 و نجیب زدران 39 دوش انجام دادند. تیم که برنده این رقابت گردد فردا، یعنی در فاینال برای کسب قهرمانی با تیم مس عینک در رقابت می‌پردازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کار ساخت سرک حلقوی قیصار لامان پس از آن که با شرکت ICCI آمریکایی و ترکی فسخ گردید، اکنون به شرکت‌های هندی و چینایی سپرده شده است. سرپرست وزارت فایدامی افغانستان در آغاز همین هفته در کابل به خبرنگاران گفت کار سرک حلقوی به 6 بخش تقسیم شده که 2 بخش آن به زودی آغاز خواهد شد. تمیم اخگر موضوع را پیگیری کرده است.
کار ساخت دو بخش ابتدایی سرک حلقوی که لامان بادغیس را با قیصار فاریاب وصل می کند به شرکت های آی وی آر سی ال هند و گنگدوی چینایی سپرده شده است. کار این سرک 233 کیلومتر طول دارد به 6 بخش تقسیم شده و پروسه تدارکاتی 4 بخش دیگر آن هنوز ادامه دارد. یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان روز دوشنبه در کابل گفت در سال 2014 میلادی کار این پروژه که به شرکت های آی سی سی های آمریکایی ترکی سپرده شده بود دوباره فسخ گردید.
یک دفعه به قرارداد رفته بود در سال 2012 تمام از این تحت یک قرار داد بود. متاسفانه مشکلات قسمت از این پروژه به وجود آمد، تقاضای فسخ از این صورت گرفت و به هر حال قرار داد فسخ شد. موضوع فعلا تحت بررسی محاکم تجارتی بین المللی در سنگاپور است.
آقای یاری همچنان گفت برای این که کار پروژه سرک حلقوی قیصار لامان به طور اساسی نظارت شود، آن را به چندین بخش تقسیم کردند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار بخش اول این پروژه که 34 کیلومتر طول دارد و بیش از 36 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و شرکت آی وی آر سی ال هندی سپرده شده و قرارداد بخش دوم این پروژه که 48 کیلومتر طول دارد با ارزش 48 میلیون و 360 هزار دلار آمریکایی با شرکت چینایی گنگدو قرارداد شده است. سرک قیصار لامان آخرین بخش سرک حلقوی افغانستان میباشد که با ارزش 5 میلیارد افغانی از سوی بانک انکشافی آسیایی تمویل میگردد. این پروژه کشورهای آسیای جنوبی و ایران را با آسیای مرکزی وصل میکند و سفر از هرات به بادغیس از 7 ساعت به 1.5 ساعت کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر برخی متخصصین سرکسازی افغان ادعا میکنند که تا کنون کار سرک حلقوی معیاری نبوده و به گفته آنان ممکن فساد در قراردادها و یا هم عدم توجه به حفظ و مراقبت آن یکی از دلایل اساسی تخریب آن باشد. راحت گل زیارمل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دی سرک دینی برخی چې دا اوس ورستی پړاو ته رسیدي زمزل لپاره بیا ترمیم شوی.
وی میگوید سرک هنوز تکمیل نشده که بعضی حصای آن تخریب گردیده و دوباره بازسازی میشود و در برخی موارد تفاهم نامه تغییر کرده است. متاسفانه وزارت فواید عامه افغانستان بخش فعال حفظ و مراقبت ندارد. آقای زیارمل میگوید دلیل سرکسازی غیر معیاری و بی کیفیت در افغانستان موجودیت فساد در قراردادها و مدیریت ضعیف وزارت فواید عامه است. برای اینکه قیصار لامان به طور معیاری آن ساخته شده با بهره برداری سپرده شود نیاز است وزارت فواید عامه بر علاوه دقت از پروسه نیز نظارت کند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برنش میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برنش میرسد در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان میپردازیم به داشته های برنامه خود. در برنامه این هفته در رابطه با آموزش اضطراری شاگردان عودت کننده از کشورهای همسایه با محترمه لیلما حسینی مسئول تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
تشکر میکنم سادیا جان.
خانم حسنی، میشه که بر ما بگوین شاگردان عودت کننده که از کشورهای همسایه به افغانستان میآیند پروسه ثبت و راجستر از یا چی گونه میباشند؟
تشکر. شاگردانی که از ممالک همسایه عودت میکنند بر افغانستان، در قدم اول بدون در نظر داشت اسنادشان اینا شامل مکاتب میشن، البته شامل مکاتب رسمی و دولتی، و بعدن پروسه قسمی است که شرایط خاص خود دارد. در ظرف 3 ماه باید همچون شاگردا اسناد تعلیمی خود حاضر بسازند، و اگر در ظرف 3 ماه اسناد تعلیمی خود حاضر ساخته نتانستند، وزارت معارف افغانستان از اتشه تعلیمی که در کنسولگری افغانستان در ممالک همسایه کار میکنن از اونا تقاضای کمک میکنن تا اسناد همچون شاگردا را حاضر بسازند. و اگر هیچ اسنادی وجود نداشته باشد، توسط امتحانی که از شاگردا گرفته میشه، تثبیت صنف میشن و اونا بعدن باز به درس خود ادامه میدن.
شما از اسناد یادآور شدین، شاگردانی که در مکاتب پاکستانی یا ایرانی درس خواندن، آیا سندی که میارن قابل قبول شما میباشن؟
بله، شاگردانی که از مکاتب پاکستانی و یا مکاتب ایران اسناد تعلیمی خود حاضر میکنن، اسناد از اونا قابل قبول است، به شرطی که اسنادشان از طرف کنسولگری افغانستان در همون مملکت تصدیق شده باشه و همچنان وقتی که به افغانستان عودت میکنن اسناد خود را به وزارت خارجه افغانستان میبرن، وزارت خارجه افغانستان هم او را تصدیق میکنه و بعدن به وزارت تعلیم و تربیه اسناد خود را حاضر میسازن و این اسنادها از تمام مکاتبی که اگر مکاتب مهاجر در خود مملکت است اسنادش میره به کنسولگری افغانستان در همون مملکت و اتشه تعلیمی میتونه که او اسناد شناسایی بکنه و بعد از شناسایی مهر و تاپه میکنه، بعد از او به دست خود اولیای شاگرد میده که به افغانستان بیارن و اینجا هم چون امو تاپه و مهر کنسولگری افغانستان در پاکستان یا ایران موجود است و نمونیش و وزارت معارف افغانستان هم میتونه که تثبیت بکنه که آیا این اسناد اصلی است و یا جعلی.
شاگردایی که از دیگر کشورها میاین، مثلا ایران و پاکستان، مضامینی که در مکاتب افغانستان تدریس میشه اون مضامین نیست و شاگردایی که در افغانستان میاین شامل مکتب میشن دی مضامین کاملا آشنایی ندارن، شما زیادتر کدام مضامین برای شاگردا تدریس میکنین یا در نظر دارین که تدریس بکنین تا که با کدام مشکل روبرو نشن و دوم دیگه دل سرد نشن چون آشنایی کامل با این مضامین ندارن؟
قسمی که معلومات دارین در افغانستان ما دو زبان رسمی را داریم در مکاتب خود، یکی زبان پشتو است و دیگر زبان دری است که این دو زبان هم کتابایش چاپ شده بر دو زبان توزیع میشه و شاگردایی که مثلا در ولایت پشتو نشین هستن اونا میتونن که از کتابای پشتو استفاده بکنن و صرف یک مضمون به نام زبان دری که زبان دومشان است میخوانن و شاگردایی که دری زبان هستن در ولایت های مختلف افغانستان اونا زبان دوم خود زبان پشتو انتخاب کردن که پشتو هم برشان تدریس میشه و متبقی اقلیت‌ها یا ملیت‌هایی که هستند مثلا ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، اینا باز به زبان مادری خودشان هفته 3 ساعته به مو زبان‌های خودشان درس می‌خوانند و آن ده شاگردایی که از ممالک همسایه آمدن زیادتر به مشکل زبان مواجه میشن که البته اونمو زبان مادری خود اونجا در ممالک همسایه درس نخواندن، مثلا دری نخواندن، پشتو نخواندن، اگر در مکاتب پاکستانی درس خوانده باشن چون به زبانهای اردو درس خواندن، بناهن در اینجا مشکلات ره که به اونا مواجه میشن مشکل زبان است که معلم سایبا در مکاتب زیادتر کوشش میکنن که مشکل زبان با هم شاگردا رفع بسازن، زیادتر توجه بکنن و بعد از اوقات رسمی یا تایم های رسمی اونا را مثل کورس های دری و پشتو برشان درس میدن.
شما گفتین یکی از مشکلات از شاگردان که عودت میکنن به کشور میاین بلدیت زبان است، به غیر از این دیگه کدام مشکلات دارن؟
در قدم اول امی بلدیت زبان است که تا به حال شاگردایی که عودت کردن و در مکاتب ثبت شدن اینا امی پیشنهاد کردن که بر ما باید کورس ها دایر شود که ما بتانیم زبان مادری خود نوشتن و خواندنش به صورت درست بتانیم. خب بر علاوه از اینکه شاگردای عودت کننده اقتصاد ضعیف دارن، یکی خو مکاتب کدام فیس بر از اینا اختصاص نداده که باید شما فیس بپردازین و با مکتب بیاین، چون نظر به قانون اساسی افغانستان شاگردایی که در معارف افغانستان درس میخوانن اینا فیس نمیپردازن و در قدم دوم کتابایی که بر از اینا توزیع میشه کتاب هم رایگان است، یعنی اینا ضرورت ندارن که کتاب از بازار خریداری بکنن و به دسترس خود قرار بدن و قرطاسی که برشان داده میشه بعضی کمک کننده های هستن که اونا هم قرطاسی را بر مکاتب روان میکنن و مخصوصا در تعلیم و تربیه در حالت اضطرار هر چیز زودتر کوشش میکنن که همچو اطفال کمک بکنن تا بتونن به تعلیم خود ادامه بدن.
تا به حال چه تعداد از شاگردان عودت کننده جذب مکاتب محلی شدن و چند فیصد از یاد دختران می باشن؟
بسیار خوب، تا به حال 16,570 طفل مهاجر که البته اینا شاگرد بودن در مکاتب در ممالک همسایه، اینا شامل مکاتب محلی شدن که از مکاتب رسمی خانه هایشان دور قرار داشته و 49% از زیر دخترها تشکیل میده و همچنان 250 صنف مکتب محلی بر از اینا ایجاد شده که بتانن در نزدیکترین نقطه محل درس خود ادامه بدن.
ارقامی که شما ارائه کردین بین کدام سال هاست؟
چون تعداد زیادتر اعداد کننده در سال 2017 بوده، در شروع سال 2017 تا به حال امی ارقامی بوده که ما تانستیم برشان مکاتب محلی را ایجاد کنیم.
یعنی سال جوری
است؟ سال جوری.
در این زمینه دفتر یونسف کدام خدمات و چه امکانات را برای زی شاگردان مهیا ساخته؟
دفتر یونیسف بر علاوه ای که 250 مکتب محلی را ایجاد کرده، 80 باب خیمه را هم توزیع کرده، چون در بعض نقاط که صنف وجود نداشته یا مردم محل نتانسته که یک اتاق خود به صنف برای همچو اطفال با اختیارشان قرار بده، یونیسف توانسته که 80 باب خیمه را بر از اونا توزیع بکنه تا بتانه زودتر صنفشان ایجاد شوه و شاگردا منظم به صنف برن و درس خود بخونن. در پهلوی از این معلم صاحبایی که جذب شده، یعنی یونیسف توانسته که یک مقدار معاش را بر از اینا توزیع بکنه ماهانه و همچنان قرطاسیه بر شاگردا توزیع کرده و سمینارها را بر معلمین فراهم ساخته تا اونا بتانن به صورت درست تدریس بکنن.
زیادتر مهاجرین که به افغانستان آمدن به اطفال خود اجازه زیره ندادن که مکتب برن و زیادترشان نظر به دلایل مختلفی که شما ارائه کردین، وضعیت اقتصادیشان خراب بود، بعضیشان بلدیت به زبان نداشتن. دفتر یونیسف به خاطر از اینکه این اطفال دوباره پس برن در مکتب و درس‌های خود ادامه بدن، چی خدمات را انجام داده، چی کارهایی را کرده؟
بسیار خوب، تشکر سیدی جان، سوال بسیار خوبی است و یونیسف برنامه‌های آگاهی دهی را اولیای همچه اطفال آماده ساختم در نقاط مختلف افغانستان و همچنان در جایی که مثلا خود همکارای یونیسف نتانسته رسیدگی بکنه، از طریق انجوهای محل تانسته کمک بخواه و اونا را تمویل کرده تا بتانن برنامه های آگاهی دهی را برای اولیای همچه اطفال مساعد بسازن و یا داشته باشن، چون اکثرا دخترای هستن که اونا از مکتب باز موندن و در خانه هستن و بیشتر برنامه ها به خاطر شمولیت دخترها یا ازدیاد دخترها در مکاتب آماده شده.
تشکر.
تشکر از شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما رو بپذیرید. در آشیانه امروزی به سراغ شماری از باغداران میوه تازه می رویم، چون میوه تازه افغانستان زبانزد عام خاص است. اما به گفته شماری از باغداران، حاصلی که از باغ آنها به دست می آید نمی تواند مخارج زندگیشان را تامین نموده و سطح معیشتشان را بهبود بخشد. از سوی دیگر نبود بازار مناسب، محصول گمرکی زیاد و کمبود امکانات باغداری به خصوص سردخانه ها سبب شده است که میوه های تازه افغانستان هرچی عاجل به قیمت ناچیز به فروش برسند که بنابر اظهارات برخی تاجران میوه، این وضعیت صدمه بزرگی به اقتصاد آنان زده است. به همین منظور ما هم به یکی از مارکت های میوه در شهر کابل رفتیم تا در این باره بپرسیم.
خب برادر، میشه خدا معرفی کنین؟
قاری محمد رفی، باشنده ولایت وردگ.
فعلا مصروف چی کار بارستن در این منطقه؟
مصروف کار میوه تازه، خریداری هم میکنیم، پس میفروشیم هم میجه پرچون و عمده با ولایت هم رای میکنیم، با طرف کویچه، پیشاور، کراچی، ایجام رای میکنیم، میجه در ولایت قندار و هلمند و هرات و مزار شریف، ننگرهار ایجام رای میکنیم.
خوب، از کجا میای امی میوه که شما خرید فروش میکنید؟
فعلا امی سیب، از سیب خوب از میدان وردک میای، از لوگر میای، از شکر داره، از خود کابل میایه، از غزنی میایه، از شرن میایه.
و بهترین سیب، سیب کدام منطقه است؟
بهترین سیب، سیب وردک، یک گلسولی به نام دایمرداد یا جلگه است. بهترین سیب، سیب جلگه است.
باز چطور از فروشاتتان؟
خوب، از فضل خداست. بعض وقت فایده میکنه، بعض وقت تاوان میکنه.
نار عبدالحق، یکی از مسئولین مارکت سالار محمد خان.
خب امی سیب بخصوص که شما کاربارش میکنین، چطور است حاصلاتش نسبت به چند وقت قبل؟
امسال خود نسبتا به نظر من تا حدی که معلومات دارم باداری بسیار زیاد شده الحمدلله. از بسیاری ولایت برای ما میوه بسیار مختلف میاد، مثلا از پکتیکا و از غزنی و از میدان وردک است. مردم ما شاید ممکن 70%شان باغدار زمیندار باشه.
از سوی دیگر شماری از باغداران میگویند با آن پیمانه که بر باغهایشان زحمت میکشند و مصرف میکنند دوباره حاصل مناسبی به دست نمیآورند. به گفته آنها چون اکنون نرخ مواد خوراکی در بازارهای افغانستان خیلی بلند رفته و پولی که از باغداری به دست میآورند نمیتواند مصارفشان را کفایت کند. وحیدالله یکی از باغداران در مصاحبه کوتاهی با ما این چنین گفت:
میشه با اگر با ما بگویی که سیب چه قسم جمع میکنند، چطور تا به مارکت میرسند؟
سیب چینیم همونجا در پلاستیک جمع میکنیم، میره در موتر میندازیم، میبرد در مارکت سودا میشه.
مثلا چند نفر چه قسم جمع میکنیم؟
زینب میمانیم در درخت، بازی را در سطل میچینیم، میاریم در یک توده با کارگر رو میشانیم، میره در پلاستیک پر میکنن. قشیش جدا میندازیم، درجه اولش یک جای میکنیم، دوم میشه دیگه، سوم میشه دیگه، میاریم در مارکت سودا میکنیم. کلش زحمت و تکلیف هر چی زیاد داره، مقصد دو که زحمت و تکلیف داره ضرورت خانه و چیزا رو پوره نمیکنه. از ما که هست در این شهر امکانات چیز نداریم، در قیمتای پایین میره، ضرورت خانه و چیزا رو پوره نمیکنه. پارسال یک بوجی برین میخریدیم در 1600 روپیه، امسال میخریم در 2200 افغانی یک بوجی برین میخریم. دیگه چیزا هم چنان نمی چیز است.
چی کار شوه که بازار فروشتون خوبتر شوه؟
باید سردخانه جور شوه، یعنی که مال نگاه کنه سردخانه جور شوه، او دیگه یک چیز باشه که قراردادها با دیگه دولت‌ها مثل از ایران که حالا اینجا مالا میاره، مردم میره از ایران مال میخره اینجا با قیمتا، از ما تو نیست، خود با بالا میاره در مارکت میفروشن. تجاران نیست، تجارام که میایه بودار که بعضی ها کتابان کنه پیسیش میره در یک سال با دیگه سال میمونه، از دیگه سال با دیگه سال میمونه پیسه با چیز در اونجا که خودش سوابه، ولی که خودش باغدار در مارکت بیاره در مارکت باز کتاب دا کنه در نرخ پایین در وقت سوابه میشه، پایدهش کم است، او اندازه پایده نمیگیره.
این باغداران اظهار داشتند هرگاه سردخانه برای نگهداری محصولاتشان در بیشتر مناطق افغانستان بخصوص ولایت وردک که بهترین و بیشترین سیب را داراست تأسیس شود، میوه‌های زیادی نگهداری شده و خراب نمی‌شوند. مامور ارغندیوال و نظریات بعضی از کسان دیگر را در این مورد بشنوید.
وزارت اعلان کرد 500 میلیون دلار را که کتی وزارت زراعت ما کمک کرده. به طور نقطه را یا ایشان بده که 500 دلارش خالیش هم برش که کس داده باشه. باغدارا خوب باقای کلان کلان داره در افغانستان. یا کمک مثال به حساب دواش یا به حساب کوتش. هیچ جای می کمک نکرده، 500 میلیون دلار گم است. سیب مال مثال 250 سال میشه اگر سرطانه داشته باشیم. سیب ما در 500 روپا در 800 روپا میرسه. چون که از پاکستان ما میخریم که او یخ هم زده، از خوردن هم نیست، از چین میه، مثال از تاجکستان میه. او سیب ما میخریم کیلوی 200 دونیم سر. از خود ما سیرش به او نفت سودا نمیشه. علت چیست؟ علت چیست؟ نمی که سرخانه نداریم. وزارت زراعت تا سیه مثال شاروالی بگیم خود مرد شاروالی میشه یا هیچ کدام نو خدمت نکرده باغدار به زراعت. دیگه به حساب را و محصولات گمرکات دو چند سه چند میشه. اگر از طرف پاکستانی طرف میشه پاکستان بلند گمرکات میبره، محصولات میبره. اگر از این طرف شروع میشه پاکستان باز هم طرف میگه میباش که میوه افغانستان ضرب مثال ضربه بخوره. ضربش نمید به تجار میرسه، با باغدار میرسه. حالی راه یک راه ما این میمونده راه پاکستان است.
ایو مزار مشکل.
محصولات زیاد کده ترازو داریش بلایده پیسا گرفته میشه. ما خودم امسال شخصا خریدوری زیاد کردیم وقت گا باشه. پلان تقریبا 4-4.5 خروار سیب ما خرید کردیم. کارتان هم در پاکستان ما فرمایش دادیم در پاکستان به حساب پس در پنجاب ما یه راه میگیم باش که راه اعلام میشه میشه. اگر وقت راه سر ما بند شوه خو اینجا خود هم کارتان هم سر ما توان شد. یعنی ما به حساب کتیزم شریک حساب سیودلک تانو ما کارتان فرمایش دادیم. وقتی که او در پاکت برسه گفت و کارتان هم اونجا تاوان شد، پاکت اینجا او پیسه جور نمی کنه، اون تجار دیگه تاوان دادن نیره دیگه کنه.
قاری محمد رفی، باشنده ولایت وردک.
فعلا مصروف چی کار برسنده این منطقه؟
مصروف کار میوه تازه.
مشکلات در کجاست؟ در کار
مشکلات در اینجاست که در حکومت، اگر حکومت همراه مردم ملت خود همکاری کند، برای اونا شرایط مساعد بسازد که اونا مالا و اجناس خود را محفوظ نگه دارد، حتی ما میتونیم سیب خود آلی مای سنبول است تا ما حمل نگهداری کنیم و بعد این رقم شوه. باید حکومت برای ما فابریکه های خوبی جور کنه که کارتن برای ما تولید کنه، سرخانه ها جور کنه که معلوم مولای ما تا یک نازی دو ما نگهداری شوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از جانب هم مسئولان وزارت زراعت می گویند تا جایی که آنان امکانات دارند در قسمت رشد باغداری و میوه در افغانستان کارهایی را انجام دادند، اما بنابر اظهاراتشان سطح نیازمندی در قسمت باغداری در این کشور بیشتر است که آنان به همه این نیازمندی ها رسیدگی کرده نمی توانند. لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، در این باره.
راشد صاحب، ما قسمی که با بعضی تاجرای میوه و باغدار صحبت کردیم، اونا اکثرا از کمبود امکانات و سردخانه ها خصوص و عدم آگاهی درباره باغداری شکایت داشتن. شما چه دلایلی دارید؟
کمک هایی که ما میکنیم در محدوده امکانات ماست. دقیقاً برای کسی که کمک میرسه طبیعی است که خوش است از ما، ولی در همسایگی شهر و کسی کمک کرده نمیتونیم، او ناراض است و طبیعی است و حق هم داره که ناراض باشه، ولی ما به یک بارگی نمیتونیم، نه این امکانات مالی داریم و نه امکانات دسترسی. تفکیر ما به یک بارگی تمام افغانستان تحت پوشش قرار بده. ما بر دهقان نهال توزیع میکنیم، در پالو از او متخصصین ما برش آن آموزش میده که چگونه نهال قرصه ها در حضور متخصصین ما قرص میشه، در قسمت پرورش نهال، رفع حاصل، حفاظه و دوا پاشی به اصطلاح این یا که چگونه حاصل برداری کنن، تمام این موارد برای دهقانان آموزش داده میشه. و ما در دلی 3 سال قادر شدیم که در کنار 100 هزار جریب باغ جدید 140 هزار جریب باغ کهنه را به شیوه جدید بازسازی کنیم و اصلی سازی بکنیم و در کنارش دهقان آموزش بدیم. ولی به تناسب 13 سال گذشته یک دستاورد چشمگیر است. نبود سردخانه مشکل جدی است برای دهقان، به خاطر که در جریان رفع حاصل دهقان به این مشکل مواجه میشه و نمیتونه محصولات آنچنانی که باید به فروش برسونه. راهکار جدیدی را که رئیس جمهور افغانستان در جریان سال گذشته اعلام کرد و تطبیق میشه این است که دوائر دولتی به خصوص اردو، پلیس و دیگر ارگان هایی که در افغانستان فعالیت دارن از محصولات زراعتی افغانستان استفاده بکنن. تقریبا سالانه بس از قراردادی که صورت گرفته 69 هزار تن سیب سالانه به اردوی ملی به فروش میرسه. گام دیگه ای که برداشته شد تقریبا 170 هزار تن میوه افغانستان از طریق کریدور هوایی که بین افغانستان و هند ایجاد شد به فروش میرسه. ما سردخانه های مختلف یک سکتور خصوصی ساخته و در ادارات کمک کننده برای ما ساختن داریم که فعلا متاسفانه غیر فعال است. به گونه مثال 3 سردخانه در ولایت لغمان است که فعالیت نمیکنه، ولی چون برق نیست فعالیت نمیکنه. یک سردخانه در میدان وردک است 500 متریک تن ظرفیت داره، برق نداره، فعالیت نمیکنه. سکتور خصوصی در ولایت قندهار سردخانه احداث کردن که به دلیل نبود برق هم از فعالیت باز مانده و کار نمیکنه.
راشد، قسمی که ما میدونن میوه افغانستان کیفیت بهترتری داره نسبت به میوه خارجی، اما قسمی که در بازارا میبینیم اکثرا میوه خارجی رو میخرن.
متاسفانه که ورود میوه خارجی در افغانستان به شکل سرسام‌آور سبب شده که بازار محصولات زراعتی افغانستان آسیب برسانه، به خصوص در جریان رفع حاصل. تلاش‌های ما چندین بار مطرح شد این موضوع با مقامات دولت افغانستان و ارگان‌های مرتبط که در جریان رفع حاصل محصولات زراعتی افغانستان تعرفه گمرکی بالای واردات محصولات زراعتی بلند شود، محصولات خارجی که محصولات خارجی وارد نشه، ما بتونیم فرصت داشته باشیم برای اینکه محصولات داخلی به فروش برسه.
به گفته باغداران، نبود بازار فروش برای میوه و امکانات باغداری و عدم راهنمایی باغداران از سوی متخصصین زراعت یکی از دلایل عمده است که میوه افغانستان نمیتواند بازار خوبی در خارج از افغانستان پیدا کند. هرگاه شغل باغداری مطابق معیارهای قبول شده و عصری صورت نگیرد و بازار مناسبی به خاطر خرید فروش محصولاتشان تأسیس نگردد و از واردات میوه‌های خارجی جلوگیری صورت نگیرد و بالاخره یک آگاهی دهی برای پیوند و تکثیر درختان با حاصل زیاد و اصلاح شده رواج همگانی نیابد، باغداران و تاجران میوه با زیان‌های زیادی مواجه خواهند شد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.